بیست فروردین 1402 فقه کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسئله 34 کتاب شریف عروه بود. عرض کردیم مسئله سیالیست، یعنی اگرچه در خود مورد نادر است، اما که مسئله است که در موارد بسیار زیادی متعددی قابل جریان است. اون مسئله این است، به حسب فرمایش سید یزدی می فرماید اگر کسی دو تا سر داشته باشد، اگر سر اصلی چه باشد، اگر سر اصلی در واقع تشخیص داده بشد از سر غیر اصلی، مدار سر به زیر آب فرو بردن بر سر اصلی است، یعنی سر اصلی را اگر زیر آب ببرد روزش باطله، اما سر غیر اصلی اگر زیر آب برد اشکالی نداره. اما در فرضی که سر اصلی از سر غیر اصلی به هم تشخیص داده نشود، قابل تمیز و جدایی نباشد، فرمود یجب علیه الاجتناب، باید از زیر آب بردن هر دو بپرهیزد، یعنی هیچ کدام از این دوتا سر را به زیر آب نبرد. دلیلش را گفتیم علم اجمالی است. گفتیم علم اجمالی دارد، یکی از این دوتا سر سر اصلی است، نمیداند کدام است، میبایست بپرهیزد و هیچ کدام را زیر آب نبرد. این علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف است و حکم به وجوب اجتناب اینجا حکم عقلی است. باید اجتناب کند از هر دو طرف تا موافقت قطعیه براش حاصل بشود، و الا اگر مرتکب بشود یه سر را زیر آب ببرد و از باب اتفاق این سر همون سر اصلی باشد، این معذور نیست. تا اینجا رو خدمت شما گفتیم. ثم فرمود سید لکن لا یحکم به بطلان صوم. حکم به بطلان صومش نمی شود اگر ان رمز کل من هما، اگر این سر رو زیر آب ببرد به تنهایی یا اون سر رو به زیر آب ببرد به تنهایی، اگرچه خلاف احتیاط کرده است، لکن این خلاف احتیاط موجب بطلان روزه او نمی شود. خب و معد عدم تمیز یجب علیه الاجتناب ان رمس کل من هما لکن لا یحکمو به بطلان سام. اگه یکیش زیر آب برد او که به بطلان سامش نمیشن، الا به رمس همام، مگر هر دوتا رو ببرد زیر آب، ولو متعاقبن، یعنی یکی پس از دیگری هر دو رو ببرد زیر آب، یعنی اینکه هر دوتا رو با هم، یکی رو ببرد زیر آب در بیارد، ثم اون یکی رو ببرد زیر آب در بیارد، روزش باد. در این بود که چرا اگر یکی را زیر آب ببرد حکم به بطلان روزه او نمی شود، با این که خلاف احتیاط کرده، ولی چرا حکم به بطلانش نمی شود؟ گفتیم به جهت این است که عقل می گوید برای احراز موافقت قطعیه باید هر دو تا سر رو زیر آب ببری، اما اگر یه سر رو زیر آب برد احراز نمی شود و مخالفت قطعیه. خب عنوان مخالفت احراز نمیشه. و چون مخالفتی که کرده است مخالفت احتمالیه است و مخالفت قطعیه اینجا احراز نمیشد. وقتی مخالفت قطعیه احراز نشد، عنوان مخالفت احراز نشد، آنچه که بر عنوان مخالفت بار می شود اینجا بار نمی شود، چون مخالفت احراز نشده است. توجه فرمودید؟ وقتی که مخالفت احراز نشده است، بنابراین آنچه که بر مخالفت بار می شود مترتب برش نمی شود. مثل بفرمایید مفتریت. آیا این فعل مفتر است؟ نمی توانیم بگوییم مفتره. بنابراین عنوان این که اتیان به مفتر کرده باشد مترتب نمی شود. وقتی عنوان مفتریت مترتب نشد، حکم به این که این شخص با یه بار یکی از سرها را زیر آب کردن، آیا روزه او محکوم به بطلان است؟ نمیتونیم حکم به بطلان بکنیم. خب پس مرتبه اول حکم به بطلان صیامش نمیشد کرد. دو، آیا میتوانیم بگوییم قضا بر او واجب است؟ وقتی نتونستیم بگویم صومش باطله، نمیتوانیم بگوییم قضا برش واجبه. سه، آیا میتوانیم بگوییم کفاره به عهده او میاد؟ نمیتوانیم بگوییم کفارم به عهدش میاد. توجه فرمودید؟ برابر این، بله، آنچه که بر عنوان مخالفت بار میشود بر این ترک احتیاط مترتب نمی شود، چون این ترک احتیاط ترک موافقت قطعیه است. لکن با ترک موافقت قطعیه احراز مخالفت قطعیه نمی شود. او مخالفت احتمالیه کرده است و مخالفت احتمالیه غیر از مخالفت قطعیه است و اموری است که بر مخالفت قطعیه مترتب می شود. بنابراین این امور برش مترتب نمی شود. و گفتیم مثل داستان چیست؟ مثل داستان این است که ما دو تا ظرف آب داشته باشیم، علم اجمالی داریم به تنجس احدهما. خب بنابراین باید از هر دو اجتناب کنیم. لکن اگر لباس من یا دست من اصابت کرد یا شیء ثالثی به یکی از این دو تا ظرف، آیا از این لباس، از این بدن، از این شیء ثالث باید اجتناب کرد و او هم محکوم به نجاست است؟ گفتیم خیر، محکوم به نجاست نیست و اینجا اصالت الطهاره و استصحاب طهارت در حقش جاری می شود. چرا؟ چون اصول نافیه در اطراف اون دو تا ظرف اول با هم تعارض کرده و تساقط کرده و این سومی که حالا لباس است یا بدن است یا شیء ثالث است، این اصل نافی در موردش جاری می شود بدون این که معارض داشته باشد. بنابراین اگر به یکی از این دو تا ظرف، یکی نه به هر دو، اگر به یکی از این دو تا ظرف اصابت کرد، دست ما یا لباس ما یا شیء ثالث، اون دست و لباس و شیء ثالث به استصحاب طهارت و قاعده طهارت محکوم به چه می شود آقا؟ محکوم به طهارت می شود. اینم مثل بحث ماست. توجه فرمودید؟ این یه مورد دیگه از جریان این مسئله است و اصلی است که خدمت شما گفتیم. بنابراین
بنابراین
یعنی چی؟
نیت نی آقای
چرا اگر به نیت افطار افطار کند که اصلا به شما گفتی نیت افطار اگر افطارم نکنه مفتره.
نیت افطار نی
باشه، به نیت که رأس اصلی نمیشد که. اگر نیت افطار بکند بله روزش باطل، حتی اگر سر زیر آب نکند. نه اجازه بذید ببینید، سر فعلا گفتیم سر چیست؟ مردد است بین این که آیا سر سر اصلی است یا نه، مشتبه است بین این که سر اصلی است یا نه. خیلی خوب، اگر به نیت افطار سر زیر آب بکنه بله مفطر. چرا؟ نه به خاطر اینکه این سر سر اصلی است، به خاطر اینکه فی ما سبق به شما گفتیم در روزه اگر کسی نیت افطار بکند حتی اگر افطار نکند روزش باطله. روزه باطل است اما قضا دارد لکن کفاره ندارد. اینا فی ما سبق تو بله مسائل قبلی داشتیم. خب این نه نه فقط بله بله فقط مال همین دوتاست. خیلی خوب آقای نوروزی اینا رو بگید. آقا من سری درسم
صدا میاد؟
بله الان صدا میاد. بله
لمس
کنه من
همه
که قبلش برمودن خب یه وجوه این رعایت نکرده، این
مشخصه که این واقعیتی نداشته سنسبت به این مسئله.
ببینید به شما گفتیم این به شما عرض کردیم این وجوب این احتیاط. صدا من میاد؟ گفتیم این وجوب وجوب عقلیست. خب اینا را گفتیم خدمت شما. خب حالا خب اجازه بدید حالا تأیید فرمایش شما بحث امشبم از اینجا شروع میشه. بنابراین اگر یکی از دوتا سر را رمس در آب بکند خب این در یکی از دوتا سر را زیر آب کردن مخالفت احراز نمی شود، لکن قاعده اشتغال حکم می کند به لزوم ترک رمس هر دوتا سر، به حیث که اگر این شخص یکی از دوتا سرش را زیر آب کرد خب اگر یکی از دوتا سر را زیر آب کرد علم به فراغ یقینی از تکلیف پیدا نمی کنه. بنابراین قاعده اشتغال او را می گیرد. قاعده اشتغال می گوید خوب دقت کنید، علم به تکلیف یقینی، علم به براءت یقینی میخواد. و اگر شما علم به براءت یقینی نداشت پیدا نکنید قاعده اشتغال جاری میشود. خب بنابراین قاعده اشتغال میگه که شما از تکلیفتون فارغ نشده اید. استصحاب عدم تحقق فراغم جاری میشد.
یعنی آیا تکلیف که شما داشته اید فارغ از این تکلیف شده اید؟ استصحاب میگه نه، تکلیفت هنوز باقی است. وقتی استصحاب میگوید تکلیف هنوز باقی است، این دوتا حکم میکنند، یعنی قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقق فراغ از تکلیف، این دوتا حکم میکند به چی؟ حکم میکند به این که شما تکلیفت را انجام نداده ای. وقتی تکلیفت را انجام نداده ای، قضا برت واجب است. این را گفتم دلیل وجوب قضا. چه میگوییم؟ میگوییم این دلیل تمام است به شرط این که قضا به امر اول باشد، لا به امر جدید. اما اگر قضا به امر جدید شد نه به امر اول، یعنی امر اول به عصیان ترک شده است، وقتی امر اول به عصیان ترک شد دیگه تمامه، امری وجود نداره. قضا به امر جدید میفرماید اقض ما فاته کما فاته. اگر قضا را به امر جدید بگیریم، احراز فوت نمیتواند چون با این که سرش را یکی از دوتا سر را زیر آب کرده است، نمیتواند احراز بکند تکلیف به سیامش از او فوت شده است. بنابراین چون تحقق فوت قطعی نیست، قضا قطعی نخواهد بود. یعنی اون دوتا اصلی که برای شما گفتیم که قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقق فراغ است از تکلیف، این دوتا مستلزم وجوب قضا صحیح است. اذا کان القضاء بالامر الاول، اما اذا کان القضاء بامر جدید کما هو المختار، خب لا يجب عليه القضاء لعدم تحقق الفوت. تا اینجا درست شد؟ خب ثم استصحاب عدم کون رمز الحاصل مفترن. خب اگر کسی بیاد بگوید ما استصحاب میکنیم که این سر زیر آب کردنی که کرده است، که یه دونه سر را زیر آب کرده، آیا این رمز مفتر است یا نه؟ ما استصحاب میکنیم این رمز مفتر نیست. میگیم آقا این استصحاب جاری نیست. چرا؟ به جهت این که این استصحاب حالت سابقه ندارد تا بخواهد استصحاب بشود، به جهت اینکه رمز در آن هنگامی که حاصل می شود، رمز یا مفتر است یا غیر مفتر. اگر رمز مفتر است که خلاص، مفتر رمز کرده مفتر. اگر غیر مفترم هست که غیر مفتره و خلاص، استصحاب نمی خواهد. بنابراین این استصحاب عدم کون رمز الحاصل مفترن، این استصحاب جاری نمی شود. همان گونه که استصحاب صحت صوم جاری نمی شود، به جهت این که استصحاب صحت صوم ارکانش تمام نیست، چون وقتی سرش را زیر آب کرده است، توجه دارید، وقتی سرش را زیر آب کرده است نیمه روز است، هنوز صوم صحتش معلوم نیست تا بخواهید شما استصحاب صحت صوم رو بکنید. بنابراین این دوتا استصحاب جاری نمی شود. بله، یه اصل دیگه داریم، این اصل دیگر جاری می شود و این اصل دیگر حاکم است بر قاعده اشتغالی که برای شما گفتیم و همچنین حاکم است بر استصحاب عدم فراغی که براتون گفتیم. و اون اصل کدام است؟ و اون اصل استصحاب عدم تحقق ارتماس مفطر است. آیا ارتماس مفطر، خوب توجه کنید، آیا ارتماس مفطر تحقق پیدا کرده است یا نه؟ آیا ارتماس مفطر تحقق، ارتماسی که مفطر باشد نه مطلق ارتماس ها، آیا ارتماس مفطر تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است؟ مراد از این ارتماس مفطر، ارتماس مفطر است به مفاد کانه تامه، یعنی هل ارتماس المفطر موجودون به این ارتماس یه دونه سر؟ هل تحققت ارتماس المفطر ام لا؟ به مفاد لیسه تامه، خب، که لا یتحقق الارتماس المفطر. این ارتماس مفطر تا قبل از این که یه سر زیر آب کند وجود نداشت. حالا یه سر زیر آب کرد، شک میکنیم آیا ارتماس مفطر وجود پیدا کرده است یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق این ارتماس مفطر را به مفاد لیسه چی؟ تامه. چرا؟ به خاطر اینکه مطلوب در صیام ترک امور معینه ایست و از جمله این امور معینه یکیش هم ارتماسه. بنابراین وقتی ما شک میکنیم در تحقق این ارتماس به آنچه که حاصل شده است، یعنی به اون که یه دونه سرها زیر آب رفته است، استصحاب می کنیم عدم تحقق این ارتماس را و به زمینه علم به ترک بقیه اون امور معینه که باید ترک بشود در پایان غروب شرعی امتثال تحقق پیدا می کند و اتیان به مأمورون به تحقق پیدا می کند. لذا این اصل حاکم بر اون دوتا اصل می شود و با حکومت این اصل دیگه جای شکی برای تحقق امتثال باقی نمی ماند که شما قاعده اشتغال جاری کنید یا بخواهید استصحاب عدم تحقق فراغ بکنید. پس حتی با جریان این اصل، حتی اگر شما قائل بشوید قضا به امر اول است، بازم قضایی ندارد. توجه فرمودید؟ ماننده یه مثال دیگه براش میزنم. ببینید، به شما گفتم مسئله سیاله. مثال دیگر این است، اگر شما شک داشته باشید در مانعیت موجود، خب، به جهت شبهه موضوعیه و لل حکمیه، مثلا می دانیم قهقه مبطل صلات است، لکن
الان مصلی خنده ای کرده است، ولی نمی دانیم این ضحک و خنده آیا به حد قهقه رسیده است که مانع از صحت صلات باشد، یا به حد قهقه نرسیده است و یه ضحک و لبخند معمولی است. اینجا چه جاری میشد؟ استصحاب عدم تحقق مانع جاری میشد. اون موقعی که شما هنون نخندیده بودید، مانعی از صحت صلات تحقق پیدا نکرده بود. الان که خندیدید لکن نمیدانید به حد قهقه و خنده صدادار رسیده است یا نرسیده است، خب استصحاب میکنید عدم تحقق مانعی که مستلزم چه باشد؟ مستلزم اتیان به مأمورون به عجز جدید باشد. یعنی شما هنو مانع و مبتل را ایجاد نکرده اید، بنابراین اعاده و قضا به این اصل نفی می شود. این اصل برای ما رهگشاست. قد یدعا، بعضی آمدن به این اصل ما اشکال کردند و می گویند این اصل معارض است به مثل خودش در طرف دیگر. میگن شما این سر رو زیر آب میکنی، میای جاری میکنی استصحاب عدم تحقق التماس مفطر را. خب اگر سر بعد را هم زیر آب کردی، بازم این استصحاب جاری میشد و این دوتا استصحاب، خب و این دوتا استصحاب او وقت با هم چه میکنن؟ معارضه میکنن. و وقتی دوتا استصحاب با هم معارضه کردن، تعارضا تساقطا. متوجه شدید؟ میگن این استصحاب مبتلا به معارضه، چون اگر شما اون سر را هم زیر آب کردی، همین استصحابی که اینجا جاری کردی در حق اون سرم جاری میشد. وقتی این استصحاب در حق اون سرم جاری شد، نتیجه آن می شود معارضه بین دو استصحاب، و وقتی بین دو استصحاب بین دو تا اصل معارضه افتاد، تعارضا تساقطا. بگم آقا این ادعا ناتمامه، این ادعا محکوم به بطلان است. چرا؟ به دو جهت. جهت اول، این استصحاب در نسبت به سر دوم که اگر سر دوم زیر آب برود، این استصحاب عدم تحقق التماس مفطر نسبت به آن هم جاری می شود. این استصحاب استصحاب اگری است، به این میگن استصحاب تعلیقی، و استصحاب تعلیقی را ما جاری نمیدانیم، لا سیما در موضوعات. استصحاب تعلیقی جاری نمی شود خصوصا در موضوعات. توجه کردید؟ بنابراین این اشکال اول که این استصحاب دوم استصحاب تعلیقی است و جاری نمی شود. اشکال دوم، آقا اگر دو تا سر زیر آب برود، ما دیگه شکی در تحقق التماس و مفتریت آن نداریم که بخوام استصحاب جاری کنیم، چون گفتیم که سیدم که تصریح دارد اگر دو تا سر زیر آب برود چه معن چه متعاقبن، یعنی پی در پی یکی پس از دیگری دو تا سر زیر آب برود، ما علم داریم به تحقق ارتماس، نه اینکه اتیان به مفطر کرده و روزش باطل است. بنابراین بعد از این که ما چنین علمی داریم، استصحاب عدم تحقق ارتماس مفطر جاری نمیشد، جای شک نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. اینم اشکال دوم. پس به واسطه این دوتا اشکال که کردیم، این معارضه استصحاب در ناحیه رأس دیگر، این معارضه ابطال می شود و نتیجه استصحاب عدم تحقق ارتماس مفطر بلا معارضه نسبت به یه دونه سر جاری می شود و حکم نمی شود که اتیان به مفطر کرده، بنابراین روزه او صحیح خواهد بود، حکم به بطلان نمی شود کرد، نتیجه قضا منتفی می شود. قضا منتفی شد، کفاره هم به طریق اولا چه می شود؟ منتفی می شود، چون اصلاً ما نمی دانیم او اتیان به مفطر کرده باشد. پس ما با جناب سید یزدی در این مسئله همراهی تام داریم، درست شد؟ لیکن لا یحکم به بطلان صوم، حکم به بطلان صوم نمی شود الا به رمس هما، دو تا سر زیر آب بکنند. وقتی که اصلی از غیر اصلی تشخیص داده نشد، در فرضی حکم به بطلان می شود که هر دو سر زیر آب برود. اگر یکی به تنهایی زیر آب کرد، ما نمی توانیم حکم به افطار و بطلان صیامش بکنیم. وقتی حکم به بطلان صیام نشد، قضا منتفی می شد، کفاره منتفی می شد، بطلان صیامم که منتفی شد. پس بنابراین بله، اگر متعاقباً هر دو سر را زیر آب کرد، بله حکم به بطلان صیام میشد قطعاً، چون هر دو سر زیر آب رفته، یکیش قطعاً سر اصلیست، مبطل صیام خواهد بود. پس در این مسئله 34 با جناب سید ما چه داریم آقا؟ ما همراهی داریم و مناقشه ای در فرمایش سید نداریم و عرض کردم خدمت شما، این مسئله مسئله ایست که سیال است. این مسئله در موارد دیگری هم جاری می شود، آنچه که در ذیل این مسئله گفتیم. به عنوان نمونه خدمت شما مسئله بعد را عرض می کنیم که تمام آنچه که در ذیل مسئله 34 گفتیم، در ذیل مسئله 35 هم قابل تکراره. یعنی الکلام کل کلام، بدون این که مناقشه ای وجود داشته باشد. مسئله 35 رو برای شما میخونم که مسئله 35 رو هم بریم جلو. میفرماید اذا کان مایعان یعلم بکون احدهما ماء، دو تا آب داریم، یکیشو میدونیم آبه ولی نمیدونیم کدوم آبه و یکی را غیر آبه. حالا آب به غیر آب مشتبه شده است. میفرماید یجب الاجتناب عنهما، از هر دوتا صائم باید اجتناب کند و سرش را زیر آب نکند، زیر این دوتا مایه، از هر دو باید اجتناب کند. چرا؟ به واسطه اون علم اجمالی که گفتی.
که اگر بخواهد موافقت قطعی انجام بدهد، که باید موافقت قطعی انجام بدهد به حکم عقل، از هر دو مایه باید اجتناب کنه، هر دوتا را نباید سرش را زیرش کنه. خب اما اگر ترک کرد، چرا؟ این موافقت بفرمایید قطعیه را اگر ترک کرد و این احتیاط عقلی را اتیان نکرد و سرش را زیر یکی از این دوتا مایه کرد، که نمیدوند اینی که سرش را زیرش کرده آبه، پس روزش باطله، یا اون یکی آبه، بنابراین سرش را زیر غیر آب کرده و سر به زیر غیر آب کردن در نزد جناب سید یزدی مبطل نیست. ما هم همین را اختیار کردیم که اونی که مفتره ارتماس رأس است فلمائه لا مطلق ارتماس رأس فی کل مایه. لذا گفتیم شیر باشد، ماست باشد، روغن باشد، آب مضاف باشد، بفرمایید گلاب باشد و امثال ذالک، اگر سرش رو زیر اونا کرد مبطل صیامش نیست، چون اونی که در دلیل اخذ شده ارتماس فلما، فلما ظرف ارتماسه، اگر این ظرف تحقق پیدا نکند مفتر تحقق پیدا نکرده. اینا سید گفت ما هم قبول کردیم. حالا می فرماید اگر این دوتا مایه چون مشتبهه، یکیش آبه یکی غیر آبه، الان نمی دونیم کدوم آبه کدوم غیر آبه، مشتبه شده. خب علم اجمالی میگه باید موافقت قطعیه تحصیل کنند. خیلی خب، و احتیاط واجب است به حکم العقل. خیلی خوب، تا اینجا درست مثل مسئله قبل، و نباید سرش را زیر هیچ کدوم از این دوتا آب بکنه. حالا دوتا مایه، دوتا مایه بکنه، حالا آمد سرش را زیر یکی کرد و نمیداند اینی که سر به زیرش کرده است آیا آبه یا غیر آبه. وقتی نمیداند آیا آب است یا غیر آبه، نمیتوانیم حکم بکنیم به بطلان صیامش. بله اگر سر به زیر هر دو کرد قطعا صیامش باطله، چون یا اولی آب بود یا دومی آب بود و نهایت این سر به زیر هر دو کرده است، بنابراین ارتماس فلما محقق شد. مثل مسئله قبل که دو تا سر زیر آب بکنه، چه معن چه متعاقبا. خب مثل مسئله قبل، اما اگر یه سر به زیر آب می برد گفتیم مبطل نیست. اینجا اگر سر به زیر یکی از این دو مایه که متشابه هست مشتبه هست، نمی دوند این آبه یا اون یکی آبه، این حکم به بطلان صیامش آقا چی؟ نمی شود. به همون ادلهی که در مسئله قبل گفتیم، طابق و نعل به نعل، توجه فرموده. بنابراین این مسئله از اون مسائلیست که مثل مسئله قبله و هرچه زیل مسئله قبل گفتیم اینجا جاری می شود و همون ادله به عینه اینجا تکرار می شود. لذا ما دیگه چه نمی کنیم؟ تکرار نمی کنیم. و مسئله 35 دلیلش عین دلیل مسئله 34 است. بله اگر کسی سر ارتماس فی مطلق المایع را مفتر بداند، خب چون اینا هر دو مایعه و سر به زیر مایع فرو کرده، ولو به یه دونه مایع سرش
رمز کند در یک مایه مبتل سیامه. ولی این مبتلیت و مفتریت به چه جهت شد؟ به جهت این که شما مطلق رمز رأس فلمایه را مفتر میدانید. مثل اینکه آقای نائینی علی الله مقامه الشریف نظرشون همینه. محقق نائینی میفرمایند الرمز فلما یعنی الرمز فلمایه، هر چه که مایه باشد سر به زیرش اگر فرو بردی مبتل سیامه. خیلی خوب، اگر کسی مبنای آقای نائینی را پذیرفت، بله این مسئله سر به زیر یکی از این دوتا مایه مشتبه هم فرو ببرد چون التماس فلمایه تحقق پیدا کرده است، بنابراین صومش باطل. لیکن این الان مبنای آقای نائینی است و این مبنا مبنایی است که جناب سید یزدی قبول ندارد. این مبنا را سید فرمود فقط رمس و رأس فلما مفترون. ما هم همین را گفتیم چون دلیل همین توشه میگه فلما. ما از کجا اضافه کنیم فلمایه؟ توجه میفرماییم. بنابراین اشکال آقای نائینی که اینجا بله حکم به بطلان میکنن، بله صحیح است رو مبنای خودشون که رمز رأس فلما را فلمایع را مبتل میدانند، لیکن رو مبنای جناب سید و هو المختار که الرمز فلما فقط مفتر است. و اینجا الان ما نمیدانیم که رمز فلما تحقق پیدا کرده باشد، بنابراین حکم به افطار نمیشد به عین ما ذکرنا در مسئله سابقه. این که گفتم به شما این مسئله سیاله، اینم یه نمونه دیگرش که عین آنچه که در مسئله 34 گفتیم در مسئله 35 هم تکرار می شود. اگر آقایان زیر این دو تا مسئله سوالی دارن بفرماین، اگر نه یک نکته ای را عرض کنم و تمام کنم.
استاد ببخشید، این قسمتی که بالاخره یک به قول شما واجب عقلی رو
ترک
حرام عقلی رو انجام بده و حرامه، آیا این به قصد قربت نفسانی وارد نکنه؟
قصد قربتش باقیست. خیلی، قصد قربت بازم ازش متمشی میشه. ترک احتیاط کرده آقا، حرام عقلی مرتکب شده،
حرامی انجام شده،
حرام عقلی. الحرام العقلی غیر الحرام الشرعی. قصد قربت با حرام شرعی جمع میشد، لکن قصد قربت با حرام عقلی جمع میشد. آقا انجام کردی؟ دیگه؟ و اما نکته ای که امشب خدمت شما عرض کنم اینه، جناب شیخ صدوق در کتاب شریف اعمالیش مجلس 93 این اعمالی چاپ انتشارات مؤسسه بعثت صفحه 747 رقم مسلسل حدیث 1006 در مجلس 93 اون متفردات امامیه و آنچه که امامیه بدان قائلند رو ذکر می کند. از جمله از این مواردی که امامیه بدان اقرار دارند و آن رو پذیرفتند ذکر می کند که در شب 21 و شب 23 که یکی از این دو شب محتمل است که شب قدر باشد، می فرماید
من احیا هاتین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل فهو افضل من احیا هاتین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. میگه مذاکره علم در این دو تا شب که محتمل است شب قدر باشد، این افضل از عبادت. این شیخ صدوق می فرماید. خب ما روایت و حدیث خاصی در افضلیت مذاکره علم در این دو شب بر عباداتی که ذکر شده است نداریم، روایت خاص نداریم و نص خاص. بنابراین بعض از اساتید ما قدام الله ظله الشریف فرموده ان این استنباط خود شیخ صدوق است، چون نص خاصی نداریم. اگر نص خاصی بود خود شیخ صدوق نص را ذکر میکرد. نص خاصی وجود ندارد و لذا این استنباط صدوقه و استنباط صدوق بر ما حجت نیست. این بعضی از اساتید ما فرمودند. فرمایششان تا جایی درسته. اون جایی که می فرمایند ما نص خاص نداریم و این بعد فرمایش منصوص به رأسهی و مستقلن نیست، بله صحیح، ما چنین نص خاصی نداریم که در این دو شب مذاکرت و علم افضل. اما اون روایاتی که در فضیلت علم و تعلم علم داریم و روایاتی که در فضیلت عبادات داریم که اون عبادات اهم باشد، از چی؟ از نماز و دعا و قرائت قرآن و امثال ذلک، روایات فضیلت علم بر روایات فضیلت عبادات قطعا برتری دارد. یعنی تعلم علم افضل است از عبادتی به صلات باشد یا دعا باشد یا قرائت باشد و امثال ذلک، چون خود روایات تعلم علم افضل از اون روایاته. وقتی که تعلم علم روایاتش افضل است از روایات از حیث ترتب ثواب، آنچه که برای تعلم علم ذکر می شود افضل است از آنچه که برای نماز و قرائت و دعا و اینا ذکر می شود. بنابراین اگرچه این استنباط شیخ صدوق است، قبول، اینم قبول، لیکن با این استنباط ما موافقیم، چون درست میگد صدوق. تعجب میفرمایید من احیا هاتین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. حالا جناب صدوق میگد این ممن فردت به الامامیه از اون چیزهایی است که امامیه قابل بدانه و این افتخار امامی است که تعلم علم حتی در شب قدر افضل از عبادات در شب قدر است. حالا شب قدر را اگر شما توسعه بدهید از شب 21 و 23 چون که در روایات است به شب 19 هم توسعه بدهید، ما امشب در این شب 19 یه مذاکرت العلمی کردیم با هم و یکی دو تا مسئله رو با هم به بحث نشستیم با امید ترتب
سواب در این مذاکرتون
شما بگاشتید این اشتغال علمی که فرمودید این مطلق مثلا این شخص مهندس عمرانه این بشینه مثلا رو کتابی فولاد مثلا یا رو کتابی بتونار و مثلا کار کنه این هم شامل این روایت میشه یا علم خاصی مورد نظر
است؟ ظاهر در روایات این علم و دانش دینیست. اگر شما بخواهید از علم و دانش دینی تعدی کنید مشکله. یعنی علم و دانشیست
سیاست ما هم این دیانت مونه.
بله حالا فعلا عکسش شده الان دیانت ما شده است این سیاست ما. حالا یه ها ظهور این اشتغال علم اشتغال علم دینی است و الا به قول بله ملای روم این همه علم ها علم آخر است. توجه می فرمایید بر علم آخر نه ترتب ثواب نیست اما بر علم دینی بر علم دینی که می تواند موجب نجات من بشه و من اگر اون رو نداشته باشم می تواند موجب عقاب ابدی من بشه. یعنی علم دینی می تواند مرا بهشتی و می تواند مرا جهنمی کند. حد اقل قدر متیقن این است. و ما امشب با هم مذاکرتون علمی داشتیم و خدای را بر توفیق این مطلب سپاس می گوییم و سه شب آینده چون شبای قتل امیرالمومنین می شد دیگه به احترام مولا ما هر همه ما رمزونا سه شب قتل امیرالمومنین را 19 یعنی 19 همه که امروز 18 رمزان بود با جلسه گذاشت 19 هم 20 هم 21 هم که ایام قتل مولامون هست را تعطیل میکنیم. بعدش هم که پنجشنبه و جمعه میشن درس بعدی ما انشاءالله به شرط حیات شنبه آینده که شنبه آینده میشد 24 رمضان 26 فروردین انشاءالله جلسه درس بعدیمون به شرط حیات برگزار میشد. لیکن از دوستان سروران عزیزان همه اونایی که صدای ما را میشنوند در این شبهای عزیز قدر محتمس دعا هستیم. بحث رو تمام میکنیم شما برسید به اعمال و وظائف شرعیه و عبادات خودتون در شبهای قدر. موفق و معید باشید. از همه آقایون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
استاد التماس دعا مرم دعا
شما همه ما را دعا
قابل باشین چشم. استاد یه سوال هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
استاد این خادم مسجد ما سیده
بله.
یه کفا
خب چی؟ صدادون قد شد آقای
این رو میتونم بهش
از نو بگن صدا قد ها وز میشه آقای عابدی ندارم صدا را آقای عابدی صدادون نمیاد بن تلفن بزن زنگ بزن صدادون نمیاد خدا نگهدار زنگ بزن